همون که اگر ما از این روایات بین دوقل متنجه استفاده کردیم که اعلام به مشتری واجب هست، اون هم به فضول نفسی، اون وقت خود همین روایات دوقل متنجه یکی از ادله قاعده حرمت تقریر می شود، تقریر واقعی. ما در فقه در دو جا بحث غرور مطرحه، یکی در بحث معاملات مطرحه، اونجا در مکاتب خوندید که المغرور یرجع الی من غره، در یک معامله اگر کسی فریب دیگری رو خورد و مال دیگری رو خرید و معلوم شد این مال دیگری هست، این به اون کسی که قاضه و او رو فریب داده باید مراجعه کنه. درش تعبیر میکنن به قاضه غرور. در قاضه غرور بحث متمرکز در حکم وضعیه، یعنی این کسی که فریب خورده باید رجوع بکنه اون خسارتی را که متحمل شده، اون ضرری که به او وارد شده، اون ضرر رو از شخص قاضی بگیره. اما مورد دوم در همین بحثه و اون بحث متمرکز در حکم تکلیفیه، یعنی دو تا قاعده غرور داریم در فقه. اینجا بحث در این است که آیا فریب دادن جاهل، یک کسی که جاهل به اینکه این آب نجسه، ما یه لیوان آب نجس به او بدیم و او بخوره، جاهل به این است که این آب یا این مای خمر و حرام، بیاییم یک لیوان خم در فرضی که جاهله ما به او بدیم. اگر کسی جاهله به حکم یا جاهله به موضوع باشه، آیا تقریر او و فریب دادن او جاهله یا حرامه؟ که بحث در حرمت تکلیفی جد. خب اینجا ما اگر آمدیم گفتیم روغنی که نجس شده فروشش به مشتری بدون اعلام جایز نیست و اعلام واجبه، اگر این رو از روایات استفاده کردیم، خود همین یکی از ادله قاعده می شود، یعنی یکی از ادله این که تقریر جاهل به موضوع حرامه یکی از عدلش همون روایات دهن متنجسه. مرحوم شیخ در کتاب مقاصد فرمودن که این قاعده تقریر روایات دیگری و عدله دیگری هم داره، و چون این مطلب مهمی هم هست، حالا همون روایاتی که شیخ اشاره کردن حالا یه مقدار با دقت بیشتر میخونیم ببینیم که حالا از اون روایات این قاعده استفاده میشه یا نه. اگر این روایات هم نداشته باشیم، ما باشیم و همین روایات دور متنجس که میگه بره و بگین هول من اشترا لیست دست به هده، خود همین روایان برای ما کافیه که بگیم تقریر جاهل حرامه. کسی که جاهل به این است که این نجسه، ما بیاییم الان سبب بشیم و یک لیوان آب نجس رو به او بدیم و هیچی هم نگیم به او، این تقریرش حرامه. حالا روایات دیگر رو ببینیم آیا دلالت داره یا نداره.
بله؟
رفت نداره. شما یه میگم ولی دیگه بعدا دیگه میگم اگر مشتری بعدا عالم به نجاست شد حالا نجاست ایبون یا نیشه به ایبون میتونه معامله رو هم بزنه یا هم جمع دیگری. اما الان یه لیوان آب نجس رو یه روزی به مشتری یا فرض کنید یه لیوان خمر به عنوان آب رو میفروشیم و خمر هم خیلی گرونتر از آب هست میفروشیم به مشتری، مشتری هم هر میداره رو میخوره. بخواد ببینیم که آیا این حرام یا حرام نیست. خب ببینیم حالا بحث اصولیش این است که خب اون کسی که جاهل به این است که این خمره، خب جاهله، وقتی جاهله جاهل معذوره، او گناهی که مرتکب نمیشه. الان چون اون شخص جاهله به این که این مایه خمره و هم جاهل و معذورم، این مرتکب گناهی نمیشه. خب حالا ما هم ببینیم ولو او مرتکب گناه نمیشه، اما این که ما و باید یاد رو خمر بده و نگه رو که این خمره، نگه به این نجسه، گوشتی رو یاد رو بده، نگوید که این گوشت نشه رو کرد، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ ولو این که مسلم میدونه او کار حرام انجام نمیده، یعنی آنچه این اکراهش کنید که آتش کار حرام انجام بده، او چون جاهله جاهل منظوره و مرتکب معصیت نمیشه. اما بخواهیم ببینیم ما همین که یه چیزی حرامه که در باب حرام اون مشهده واقعیه در این شیء حرام وجود داره، حالا ما بگیم جاهل حدیث رفت میاد بگه رفع اما لا یعلمون و عقاب نداره، درست، اما این مسئله واقعی که از بین نمیره. حدیث رفت مسئله واقعی رو که از بین نمیبره. حدیث رفت دیگه شما نمیدونستید این خمره خوردید حالا عقاب نداره، اما مسئله واقعی در جای خودش محفوظه. خب حالا که مسئله واقعی در جای خودش محفوظه، آیا کسی که آدم است به اینکه این مایه حرامه و مسئله واقعی داره این رو میتونه در اختیار جاهل قرار بده یا نه؟ که از این اولین دلیل و حرمت همین روایات بین دوم متنجسه. دلیل دوم که مرحوم شیخ آوردن این روایاتیست که در مورد فتوا و افتا وارد شده. این روایات، روایات متعددی هم هست در کتاب القضا در باب چهارم از ابواب صفات القاضی، این حدیث حدیث اوله. در این حدیث آمده که امام باقر علیه السلام فرمود روایت صحیح است، صحیحه ابو عبیده است از امام باقر علیه السلام. امام باقر فرمود من اکثر ناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه او یزق من عملا به فسیات. واقعا روایت عجیبی هست و باید خیلی مد نظر قرار بگیره. من اصل ناس به غیر علم، اگر کسی به مردم یه فتوایی رو بده بدون اینکه خودش هم علم داشته باشه به غیر هدایتی از جانب خداوند، که یعنی بدون اینکه برهانی حجتی داشته باشه بدون حجت یک فتوایی رو بیاد مطرح بکنه بگه فلان عمل حرامه، فلان عمل واجبه، یک فتوایی رو بدون علم و بدون حجت بیاد بیان بکنه، این دو تا عقوبت داره. یک عقوبتی داشت که از همون زمانی که این فتوا رو میگه لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب از همون زمان این رو لعنت میکنن. این جارا قیامت بشه اونجا عرض میشود که بخوان بالا بعدم بشه کسی میکنن، از همون زمانی که این فتوا رو میگه مورد لعن ملائکه رحمت و ملائکه عذاب واقع میشه. و حتی حالا این درست در مورد افتاده، اصلا در بیان احکام هم همین ملاک وجود داره. میان از آنها که حکمی رو راجع به نظر حتی این مجتهدی میپرسن، افتاد همینطور یه جوری تشکیل یا احتمالی یا زنی که توی بیان بکنه. این درست نیست. ما گاهی اوقات از مراجع تقلیل بزرگوارمون گاهی سوال میکنیم که آقا نظرتون در این مسئله چیه؟ و من الان یادم نیست باید مراجعه کنم که چی نوشته اونجا وقتی تحقیقشون کردیم به چه نتیجه ای رسیدیم. این ما در مورد مراجع از گذشته ها و اونهایی که الان هستن زیاد سراغ داریم این رو، اما نوبت به ما طلبه های ضعیف که میرسه هر مسئله رو که از اون بپرسن گویا اصلا عیب رو میاد به این ما بلد نیستیم نمیدونیم، بلا فاصله یه جوابی رو میدیم و اصلا هیچ توجه نمی کنیم که این چه آثاری داره. که در این هم افتا که حالا در خود روایته و به میلاد ما میگیم در بیان فتوان همینطوره، اگر کسی من غیر علمه بیاد فتوایی رو بیان کنه همین رو همین میلاد رو داره. پس یک جهت روش هست که لعنت و ملائکت و سن ملائکت و رحمت و ملائکت و العذاب. ببینید حالا شما در مسیر اجتهاد هستید و انشاءالله به دستور خدا خداوند این عنایت رو به شما میکنه و میتوانید بالاخره به مرحله ای برسید که فتوا بدید. اما اینقدر مسئله فتوا دادن مشکل هست که به این جهادش باید خیلی توجه بکنید. اون مرحله ای که انسان گویای چراغی و یک نوری در درون او روشن میشه عرض میکنند، در یه مسئله همه ادله رو در یک نگاه میتونه ببینه، همه ادله رو تمام مبانی رو میتونه استهزا داشته باشه، مبانی اصولی، مبانی فقهی، قواعد فقهی، آیات الاحکام، رجال، همه اینا رو. و در یک آن این احساس رو میکنه قدرت داره اون حق و سجا بیرون بیاره. این میشه واقعا اجتهاد. شما رو ببینید اگر یه دوری رو بخواید از فرض کنید که یه جایی که خب اشیاء مختلف محلول شده، اون کسی که دورشناسه یک دستی که وقتی در داخل این اشیاء بکنه میتونه به فهم کدام این دور رو بیرون بیاره. در فتوا انسان وقتی میتونه فتوا بده که اصلا واقع رو داره میبینه، وقتی روایات و آیات و ادله رو جلوی خودش گذاشته واقع رو داره میبینه، میبینه که حرمت هست، خب اینجا میتونه بیاد فتوا بده. اما تا مادامی که به این مرحله نرسیده نباید انسان خودش رو فریب بده، بگه من خوب ده ساله دارم درس رو خارج میکنم، من دیگه میدونم این رحمه حرامی واجبه یا حرام، بدون اینکه خودشون احساس رو بکنه. باز این تغییر رو عرض میکنم، انسان در فتوا به حدی باید برسه که واقعا دیگه آرامشی نسبت به اون چیزی داره بیان میکنه داره، یعنی براش خیلی روشنه. در دیگه اونجایی هم که انسان نمیتونه به فتوا برسه اون باید احتیاط بکنه. اینکه بزرگان ما اهل احتیاط بودن یک جهتش همینطوره، همینه. لذا این من هستن ناس به غیر علمه ولا قدن من الله لعنت و ملائکت و رحمت و ملائکت و العذاب. این یه اثرش اثر دومش و لحنه و وزر و من عمله به خوشی ها گناه اون کسی که به فتوای او عمل کرده تیرم گردن اون مفتیه. اون مفتی که میاد یک فتوای رو میده بدون علم، گناه اون کسی که به این فتوان عمل کرده بر ذمه او واقع میشه. خب حالا بحث این است که از کجای این روایت بر مانندگی بتونید استفاده کنید. گر این روایت هم اثبات وزر شده برای مباشر برای اون کسی که عمل به فتوا کرده، خب یه مقصده واقعیه رو انجام داده، و هم برای مفتی شاهد در اون قسمت دومه و لحقه او وزر و من عمل به فتیا، یعنی گناه تمام کسانی که به این فتوا عمل می کنند گردن مفتیه. چرا گردن اونه؟ از باب اینکه او سبب شده، او تقریر کرده، او فریب داده این افراد رو، آمده این حکم غیر واقعی رو به عنوان حکم الله برای اینها بیان کرده. پس ببینید که این دلالت داره بر مدعا. عرض میکنم خود مرحوم شیخ این رو در مکاتب آوردن. امام رضوان الله علیه در کتاب مکاتب محرمه شون در صفحه 147 ایشون فرمودن به نظر ما این روایت دلالت بر قاعده غرور، غرور در مانندگی، دلالت بر قاعده غرور نداره. چرا؟ تعبیرشون اینه: لاحتمال ان یکون المراد بها حتی علی من افزا بالقیاس و الاستحسان و عمل الناس به خوشیا و علمهم به ذلک. این روایت احتمال این داره که امام باقر علیه السلام داره اشاره میکنه و رد میکنه کسی که بر طبق قیاس و استحسان فتوا میده و مردم هم میدونن که این بر طبق قیاس و استحسان فتوا میده، مردم میان به این فتوا عمل میکنن، هم مردم گرفتار وزر و گناهن، همین مفتی که آمده که فتوای او بر طبق قیاس و استحسان داره. و نوعی معینی که برای فرمایش امام عرض میکنیم برای اینکه در مفاصل امام نیامده این است که زمان صدور این روایت در چه زمانی بوده؟ زمان امام باقر بوده، زمانی بوده که فقهای عامه کارشون این بوده که روی قیاس، روی استحسان فتوا میدادن و سنی ها هم میدانستن که اینها روی قیاس و استحسان فتوا میدن، پس خب هم اونایی که عمل کردن به فتوا مشمول وزر و بالن، و هم علمایشون که آمدن بر طبق قیاس و استحسان که ما دلیلی برای اعتبار این نداریم فتوا دادن، وزر اون عاملین هم بر گردن این مفتی هست. خب این عرض بودن که اشکالی که در اینجا دارن برد بودن که این روایت هم که این بیانی که ما گفتیم نظیر اون روایات است که من چند نسخون مدن هستنم فلهو اجر و من عمل بها و من چند نسخون مدن سنگهن فلهو وزر و من عمل بها، شبیه همون میشه. خب حالا این یک بیانی در اینجا وجود داره و فرمودن و یحتمل و بعیدن المراد از تشدید علی گفت مذکور. احتمال دومی که امام در این روایت دادن اینش که نمیخواد بفرمایند که امام علیه السلام نمیخواد بفرمایند اون کسی که فتوای باطل داد و اون مردمی که میان دیگه فتوا عمل میکنند و اون مردم که جاهلند اونا چه گناهی کردند، اشاره میخوان بکنند به این که اینقدر این وزرش زیاده که وزر رو من هم بلد خودی آدم برگرده رو هست، نه این که بخواهیم بگیم حتما من هم بلد خودی ها اونم گناه کرده نه اون جاهله. الان در جامعه مالی کسی یه فتوایی بده مردم یه روی عدالت و هر جهاز جهاز دیگه از فتوای و تبعیت بکنن، اگر خدا نکرده هم غیر علمه بیاد این فتوایی بده، مردمی که عمل به این فتوا میکنن اونا که گناهی نکردن اونا بشارات نکرد دارن. اینی که امام باقر میفرماید لحقه و وزر و من عمل به فتیا، این کنایه از این است که انقدر وزر ایشن گیره، کنایه از تشدید وزر بر مفتیه. پیرمان مثل این است که بگیم کسی که این کار رو کنه وزر اولین آخر میاد بر روی گوش او بر زنده او، این هم به همین مخابه میمونه و به همین وزران میمونه. پس این هم احتمال دوم در معنای حدیث که تبر این احتمال دوم هم باز این روایت به قاعده غرور باز تکرار میکنم با غرور در باب معاملات اشتباه نکنید، تقریب رو جاهل به حکم عدل موضوع با قاعده غرور تقریب که فرمان تبر این احتمال دوم هم ارتباطی نداره. بعد در آخرین مرحله فرمودن ها من و سلمت جلالت ها علا ان من افتا نزاره علیه وزرور آمده به فتیا. حالا اگر بپذیرید که این روایت دلالت بر این داره که اگر کسی عامل باشه وزر عامل هم در زنده مفتی میان فرصا معزانه ایزا از اون را قاعده باز رفتی به قاعده تقریر نداره. چرا؟ لأن خود یا و ارتضم انا بالعمل به قوله عقلا و شرعا سببون لوقوعهم هم فی الحرام و لیس ذلک من حیث تقلیل. فرمودن که فتوای کسی که مردم خودشون ملتزم شدن به این که عمل کنند به قول او، این فتوا سبب بشه که اینها وقوع در حرام پیدا می کنند، اما لیس ذلک من حیث تقریر، از حیث تقریر نیست. تقریر معناش این است که کسی بخواد دیگری رو فریب بده و او رو در یک حرامی بیاندازه. این کسی که میاد این افتار رو میکنه این که نمیخواد این کار رو بکنه، این یه فتوای من غیر علمه نیده و فوقش این است که فتواش از جهت این است که روی هوای نفس یه فتوایی داده، فتواش رو این جهده اصلا میخواد خودش رو مثلا نعوذ بالله نگاه خودش رو مطرح بکنه به عنوان مفتی و به عنوان مجتهد، اما این نمیخواسته که دیگران رو در حرام قرار بده و دیگران بخوان عرض میشود که مرتکب به حرام بشن. ببینید اینجا همون نکته ای که در اول قاعدم عرض کردیم، مردمی که در اینجا میان به این فتوا عمل میکنن چون جاهلن تصویر رقبا نداره. این مردم که جاهل هستن پس ورد اینها ندارن، پس نمیتونید بگیم مفتی اینها رو در ورد و در حرام قرار داده، مگر اینکه در اینجا به فرمایش ایشون بگید یک ودر تقدیری در اینجا، یعنی علاوه بر اینکه این مردم معذور نبودن و گناهکار بودن، اون گناه بر گردن مفتیه، این هم بر خلاف روایته. ما اگر بخواییم وزر در اینجا رو وزر تدبیری بگیریم، بگیم اگر این مردم جاهل نبودن میدونستن این باطله اما عمل بکنن تو حرام واقع بشن چه گناهی داشتن؟ حالا همون گناه رو مفتی داره. این وزر تدبیری که سلام ظاهره، پس نباید وزر تدبیری بگیریم. وزر ظاهری هم که اینا معذور هست، اینا جاهل بودن، کفر دارن، پس مستحق را در حرام قرار نداده، پس نمیتونیم بگیم که وزر اینا دارن. بلاخره اینا هم کنه که برام شدن یا نه؟ ببینید الان فرض کنید که یه مستحق بیاد بدون علم فتوا بدید این عمل حرام حلاله، در حالی که در واقع این عمل حرام. یک مجتهدی اگر نعوذ بالله من غیر علمین، خب این عمل حلاله. مثلا فرض کنید حالا تلقین صنایع که ما پارسال بحث مفصل گفتیم، یک کسی بدون اینکه احاطه بر آیات و روایات و ادله و مدارک و اینها، بدون اینها یا یه مصاحبه ای هم بکنه با یه روزنامه ای بگه بعد به نظر من حلاله و فرض کنیم به واقع حرام، فرض کنیم که واقعا این حرام. خب حالا اگر یه زن و شوهری آمدن این نطفه صنایع رو انجام دادن، خب اینا که شما گناهی نکردن که، اینا که چه اطلاعی داشتن که استناد این فتوا اگر آمدن این کار رو انجام دادن، این عامل به فتیان این که معذوره و این جاهله، این که گناهی نکرده. پس حالا این گناه نکرده چطور میدونید بگیم مجتهد اینها رو در حرام قرار داده؟ حرام رو مرتکب نشدن.
اگر
مفتی
یا
این عمل واقعی
که
ثواب داره اجره این کنه
من
حضور
شدم.
نه اون شدن خیلی چیزی نیست. خب حالا ببینید، من نتیجه رو بردشو کنم. ببینید مرحوم شیخ در من گفته این روایت افتن ناز به غیر علم رو یکی از ادله قاعده تقریر قرار داده. مرحوم آلوی هم در کتاب مصباح الفقهاء ایشون هم گویا پذیرفتن این رو، عده دیگری هم پذیرفتن. در مقابل امام رضوان الله علیه چند احتمال که مجموعاً شد سه احتمال، در این روایات سه احتمال دارن و می‌فرماید طبق هیچ کدام یک از این احتمالات این ربطی به قاعده عرض شبک تقریر نداره. به نظر ما هم با امام هست این روایات اصلا ارتباطی به قاعده تقریر نداره. ببینید اولا این من افتن ناس به غیر علم و لا بودن من الله، این فردی نمی کنه مردمی باشن به این عمل بکنه یا نباشن. این خود نکته بسیار مهمیه. این که ما میگیم افتا برای غیر مستحب حرامه که ما در بحث اصلاح و تنوید هم اونجا همین روایات رو مطرح کردیم مفصل، غیر مستحب حق نداره فتوا بده، حرامه برایش این کار. حالا اگر یک کسی مستحب نیست فتوا داد اما کسی هم به این فتوا عمل نشد، بازم حرامه. برای اینکه این افتراء علی الله، اگر کسی نمیدونه که این حلاله میگه حلاله، نمیدونه حرامه، میگه حرامه. این خودش مشتاق بارده افترا ارزاره و این لهنهو اجرومن عمله به فتیان، یعنی اگر کسی بداند این فتوام غیر ازنه هست. حالا امام رضوان الله علیه طبق احتمال اول بردن روی این که کسی فتوا بده رو قاعده قیاس و اینها، ما عرض میکنیم نه داره توسعه داره. اگر من بدونم این مرجع یا این مجتهد در این مورد من غیر ازنه فتوا داره، در همین مورد اگر بدانم غیر علم فتوا داده و بیامش عمل بکنم، روایت میگه هم من خودم گرفتار بدونم هم بدر و هم بر ذمه اون مرجع هست و اون مجتهد هست. پس ببینید بحث فقط منحصر به قیاس و استحسان و اینها نیست، اولا بحث در اونجای نیست که کسی هم به این فتوا عمل بکنه، ثانیا روایت یک کسی که فتوا داد شما داری کسی اول بکنه کار نکنه، این افتراع اول داد کسی که من غیر علم فتوا داد این افتراع اول داد حرام. خب بعد میفرمد و لهه تحبوب رز رو من عمله به فتیا شیخ انصاری مرحوم آلکویی دیگران از این لهه لهو خاصی رو استفاده کنن خواهی محلی رو بیا وقت بگیم لعه لهو، یعنی تو مجتهد این رو تو حرام انداخته؟ نه، ما از بکنی ارتباط مقابل تحریف نداره. چرا؟ چون فرض اینجا این تحریف بذره، ما نمیتونیم وزر رو وزر تقدیری معنا کنیم، وزر فرضی معنا کنیم. باید بگیم من عمله هم عالم است اینکه این فتوا چیه؟ باید بگیم این من عمله کسیش که عالم است. آیا عالم شد دیگه از موضوع بحث کاره میشه در باب تغییر جاهل موضوع چیه؟ عبارت از جاهله. پس موضوع اینه کسی که عالم به اینکه این فتوا من غیر علمه هست، هم ذکر رو خودش مرتبط در ذمه خودشه، هم همین اندازه ذکر هم در ذمه اون مفتیان. لذا این روایات هم با امام رضوان الله علیه که ربطی به قاعده تقریر نداره. پس انها رو دنباله روایات رو بگیرید در مکاسه تا کردن شما.